چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایین دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری بری بری هوا، ایستگاه چهار شنبه، پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، چه خبرها، خوبین؟ چه میکنین؟ حالتون چطوره؟ دماغا چاقه؟ این چیه اصلا؟ دماغ چاق از کجا اومده؟ من نمیدونم، اصلا چیز خوبی هم نیست بچه، من نمیدونم آقا، چاقی اصلا چیز خوبی نیست، حتی اگه در نهایه دماغ باشه. من نمیدونم چرا میگن دماغ چاقه و اینا، شاید بعد گفت مثلا دماغاتون پره. نه اینم که نمیشه اصلا. آقا ولش کن، چیکار به دماغ هم دیگه داریم؟ من نمیدونم. ها خب خوبی، این چه خبر؟ من فرشید منافی ام، با برای بچه ها شهرام، فرید، جلال و شراگیم با شما هستیم. یه پنجشنبه دیگه، یه ایستگاه پنجشنبه دیگه، یه ایستگاه فردای دیگه از رادیو فردا زنده و مستقیم از همین الان تا ساعت 7 هم با شما هستیم. آقا ما اومدیم، چه خوب کردیم اومدیم دوباره، به به به به، چه برنامه بش دوره هم. برو آقا، برو بریم که میخوایم بتره کنیم آقا، برو موزیکو، برو برو.
بگو چی بلده جز ناله، اون به سر خوبیه، نمیخواد مگه زودیه،
امروز صبح بالاخره دوستان خبر رسید که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، همه مجازی ها کلن، یه دستوری صادر کردن که از نظر فنی نتیجهش میشه این که به قول علما و دانشمندان و اینها تبادل داده در تلگرام از این به بعد تنها از طریق ارتباطات بین الملل کشور راهیابی میشود. فارسیه همه اینا، خیلی همینجوری اینا بخوایم همینجوری خودمونی بگیم و اینا، میشه این که در نتیجه این دستور از همین امروز صبح کیفیت و سرعت انتقال پیام و به خصوص تصویر و ویدیو توی تلگرام پایین اومده به شدت. ما تبریک میگیم این موفقیت بزرگ رو به مسئولین ارشد نظام، خصوصا معظم له جناب استاد شیخ حسن روحانی که گفته بود نمیذاره وزیرش دستش بره روی دکمه فیلترینگ و اینا و اینا، و خود آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات. ما تبریک عرض میکنیم. ظاهرا دوستان هفته پیش به هر حال تریپ اومدن که معظم له و مقامات دولتی از تلگرام میرن به اپلیکیشن های داخلی، بعد فکر میکردن با رفتن اونا دیگه مثلا تلگرام دچار سکوت عمیقی میشه، همه سر و دست میشکنن برای پیوستن به این پیام رسان داخلی. بعد دیدن تو این یه هفته جز بر بچهای بسیج و سپاه و یه ذره از این ارزشی ورزشی ها، بقیه ملت این نقل مکان رو به اونجاشون هم نگرفتن، اینا دیگه بالاخره اینجوری شد دیگه، که اینجوری شد. یعنی مثل اینکه مثلا دو نفر دارن میدوئن، یکیشون سریعتر میدوئه، اون یکی یواشتر، بعد دومی برای اینکه به اولی برسه مجبورش میکنه که قلم دوشش کنه دیگه. با توجه به میزان عقلانیتی که در جمهوری اسلامی حاکم بوده، همیشه اگه غیر از این اتفاق میافتاد باید تعجب میکردیم. اینجاست که باید گفت گیرم که فیلتر میکنید، گیرم که کند میکنید، با فیلتر شکنها و وی پی ان های خفته در موبایل ها چه میکنید داغونا؟ هی با شما، هی داغونا، هی
ببین چه جوری شکستم بود، چشامو بستم رود، تو میری تنهایی، آره خب حقم بود، حقم بود، حقم بود، حقم بود، بارون میزنه چشمم بیدلیل، ببین چه جوری شکستم بود، چشامو بستم رود، تو میری تنهایی، آره خب حقم بود، حالا که دیوونم به وقت رفتن بود، ببین چه جوری شکستم زود، چشامو بستم رود، تو میری تنهایی، آره خب حقم بود، حالا که دیوونم به وقت رفتن بود.
کوکت کیفه؟ سلام.
سلام علیکم.
کوکت کیفه یا کیفت کوکه؟ خوبی؟
خوبم کیکه.
همه چی خوبه؟
بله.
ردی؟
عالی.
خوشحال؟
خوشحال.
دیگه کسی نمورده وقت ناراحتی
اثر عصبی من حالا خوبه، همه رو فراموش کردم.
همه رو فراموش کردم.
بله، اومدم فقط تکون بدم.
تکون بده پس آقا، تکون بده.
بله.
تکون بده. قبل اینکه بله. تکون بدیم بریم یه بار دیگه سوالو بگیم برای بچه‌هایی که نمیدونن که بدونن چیه. وزیر آموزش پرورش اخیراً پیشنهاد کرده زبان روسی به عنوان زبان خارجی توی مدارس ایران تدریس بشه و با توجه به اینکه خب به هر حال ما برای بچه‌های دانش آموز تو مملکت ما سال‌ها زبان‌های عربی و انگلیسی رو توی مدرسه می‌خونن، ولی خب خیلی از بچه‌ها در حد آیم بلکبورد و نمیدونم مازافازا اینا میمونن، گفتیم شما به ما بگید که نظرتون چیه و در مورد علاقه و آرزوی این آقای وزیر آموزش پرورش نظرتون به ما بگید و اینکه به نظر شما چه زبانی یا چه زبان‌هایی بیشتر برای آموزش به درد بچه‌ها میخوره. نظرات و پیشنهادات شما تو چشم ما. ای زبان اصلی فقط اگه زنگ زدید صحبت کردید دیگه زیرنویس فراموش نشه لطفاً.
بله، راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل iskahat@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 420-22-11-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو و یا حتی اپلیکیشن iOS.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
دوستان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها و آقا پسر ها، حتما شنیدید که این روزا در اوج ناباوری یکی از داغ‌ترین بحث ها در کشور ما بحث یه جسد مومیایی شده است که در نتیجه حفاری های دوربر حرم شاه عبدالعظیم و درست در نزدیکی محلی که قبلا مقبره رضا شاه بوده پیدا شده. آقا به هر حال روزگار عجیبیه دیگه. حالا بزرگترها حتما میدونن، ولی برای اطلاع اونایی که نمیدونن، حالا اون کوچیکتر، ذره کوچیکترایی که نمیدونن، من عرض کنم که جسد رضا شاه بعد از اینکه توی آفریقای جنوبی فوت میکنه، اول به مصر برده میشه، اونجا مومیایی میشه، بعد از چند سال هم به ایران منتقل میشه و محمد رضا شاه بعد از ته یه سری کشمکش و اینها موفق میشه جسد پدرشو توی همین این نقطه که حرفشو زدیم دفن کنه، یه مقبره شیک و تر و تمیزم براش بسازه. بعد از انقلاب چی میشه؟ بعد از انقلاب که عزیزان انقلابی احساس میکردن که یه نقطه حساس از آسمون رو پاره کردن، افتادن پایین، تصمیم گرفتن کشور رو از همه مظاهر دوران پهلوی پاک کنن و خب مظاهر زیبا و دوست داشتنی خودشون مثل جوخه اعدام، میله های زندان، چادر مشکی، مقنعه، شلاق، اینا رو جاش نصب کنن. حاجی خلخالی رو که احتمالاً دیگه میشناسید دیگه همگی، حاجی خلخالی اون موقع تخصصش در کشت و کشتار خب سر زبونا بود، ظاهرا می‌خواسته استراحتی بده از این کشت و کشتار و اینا، استراحتی به خودش بده و تو اون دوره استراحت با کسب اجازه امام امت میره چیکار میکنه؟ با همراهی تعدادی جوان انقلابی با بیل و کلنگ و بولدزر و دینامیت و اینجور وسایل اینا میافتن به جون این مقبره. خلاصه بعد از 20 روز کند و کاو و تلاش انقلابی موفق میشن مقبره رو با خاک یکسان کنن، ولی این مهمه، هر کاری میکنن نمیتونن این جسد رضا شاه رو پیدا کنن. این آقای خلخالی یکی از آرزوهاشون این بوده دیگه، نتونسته به یکی از آرزوهای دیرینش که آتش زدن این جسد بوده برسه بعد از این 20 روز. مرحوم خلخالی تا آخر عمرش هم حیوانکی حسرت این آتش زدن رو داشت و آرزو به دل از دنیا رفت خلاصه و نتونست این کار رو بکنه، تا اینکه همین 2-3 روز پیش خبر رسید که تو این کندوکاوهای اخیر یک جسد مومیایی پیدا شده که به نظر میاد با توجه به قرائن و شواهد همون جسد گمشده رضا شاه باشه. خبرهای زد و نقیز هم خب دوربر این جسد خیلی زیاده. اولش دست از مسئولین اصلا کلن زدن زیرش، گفتن جسد کجا بود، اصلا جسد نبوده فلان و اینا، بعد گفتن نه جسد بوده ولی زودی دوباره دفن شده. بعد دیگه یه سری از کارگرایی که اونجا کار میکردن اینا اومدن گفتن آقا جسد رو سریع از محل اکتشافش بردن. بعد یه خبر دیگه هم اومد که گفتن جسد به 3 تکه تبدیل شده. اما چیزی که الان محل سواله اینه که مقامات نظام با این جسد میخوان چی کار کنن؟ خب همه جای دنیا چجوری، همه جای دنیا اگه هم چیزی پیدا کنن با یه همچین پدیده ای فارغ از حالا هر قضاوت و داوری تاریخی میان مثل یه ثروت تاریخی برخورد میکنن باهاش و به عنوان بخشی از تاریخ کشور بهش احترام میذارن. اما در نظام مقدسی که خب اون موقع ها که هنوز داعش اختراع نشده بود دنبال آتش زدن جسد بود، هزار نفر آدم میکش به دلایل واهی، همین الان هم وضعیت چندان بهتری نداره، توقع این که با یه همچی پدیده‌ای بخواد عقلانی برخورد کنه یکم میدونی زیادی به نظر میرسه دیگه. همین هم که الان یه خبر درست حسابی و رسمی در این باره وجود نداره، 350 تا نقل قول کاملا متفاوت و مغایر از هم دربارش هست، این سطح عاقلانه بودن برخورد رو کاملا نشون میده. حالا باید بشینیم ببینیم توی روزهای آینده در این باره چه خبرهای تکمیلی میاد بیرون تا بتونیم بشینیم ببینیم دیگه بهتر قضاوت کنیم دیگه که میزان داعشیسیته نظام در برخورد با یک جنازه چقدر بالاست. هنوز حالا متوجه میشیم کلی هم توی فضای مجازی بازخورد داشت این مسئله. یه سری توییت حالا براتون میخونم. آیت الله پشم دین، یک اسم یک کاربریه در توییتر، گفته که نه از حالت صورت، نه از فرم بدن، نه از حالت قرار گرفتن دست ها، بلکه فقط و فقط از تکذیب خبر 23 در مورد کشف مومیایی رضا شاه مطمئن شدم مومیایی قطعاً مربوط به خود رضا شاهه. بله، یعنی چون 23 تکذیب کرد این دیگه قطعاً دیگه مطمئن شد دیگه. علیرضا رضایی طنزنویس توییت کرده بود مومیایی کشف شده اگر متعلق به رضا شاه باشد نشان می‌دهد دوستان ما در واحد فرهنگ و تمدن غنی ایرانی تمام نشانهای روی سینه رضا شاه را در همان لحظات اولیه کار گرفتند. والا مومیایی فرعون را بعد از 10,000 سال درآوردن، تمام کاسه بشقاب‌ها و حتی آفتابه اش هم هنوز بغل دستش بود. دکتر عباس میلانی توییت کرده یافته شدن جسدی مومیایی در مکانی که مقبره رضا شاه بود و خلخالی به کوردلی و با صرف میلیون‌ها ویرانش کرد، آن هم در زمانی که در تظاهرات ضد رژیم شعارهایی به نفع رضا شاه داده شد، هم کابوس رژیم است و هم مؤید این واقعیت که تاریخ را مستبدان به زور و تزویر یا بیل و بولدوزر نمی‌نویسند. زهرا طباخی که نویسنده کیهان و وطن امروز هستند، ایشون هم به هر حال تشریفشون رو بردن در توییتر و این مطالب رو نقل کردن، یعنی نوشتن نگاشتند. ایشون فرمودن که خانم زهرا طباخی که خبر کشف جسد مومیایی رضا شاه پایه و اساسی ندارد، داستان تحریکی و غیر مستند مذکور توسط تیم رسانه‌ای اصلاحات توضیح و تقویت شده است، شاید تحرکی برای خاتمه دادن به ماجرای خبرنگار هتاک و مدیریت موج اعلام براءت جریانات سیاسی متنوع از برخی چهره‌های مشهور اصلاح طلب بوده باشد. حالا بعد دیگه یکی دیگه یه کاربر دیگه به اسم هومو گفته یارو تو مترو میگفت اینا جنازه رضا شاه رو قایم کردن چون اسرائیلیا میتونن مومیایی رو زنده کنن و میترسن دست اونا بهش برسه. قشنگ ایده یه فیلمه. راست میگی، کی گفت آقا مومیایی من میتونن زنده کنن دوباره؟ حالا دیگه ایده فیلم ولی ایده خوبیه ها. بر بچه‌ای که به هر حال دست به قلم هم میتونن فیلمشو شروع کنن بنویسن. فیل دریایی هم گفته همون مومیای رضا شاه رو بیارین رهبر کنین، وضعیت خیلی بهتر میشه به خدا. اینم حرفیه دیگه. حالا به هر حال حالا دیگه توییت ایشون بود. راستی فهمیدی چی شده؟
نه چی شده؟
بگو چی نشده؟ شاه برگشته.
واقعا؟
آره البته منظورم رضا شاه.
رضا شاه مگه زنده؟
نه مومیاییش برگشته.
مگه فیلم ترسناکه؟ چی میگی؟
بابا موقع حفاری پیدا شده دیگه.
یعنی زنده نیست؟
نه ولی میگن مومیاییش هم الان برگرده، خاصیتش بیشتر از آخونداز.
بازم حرف سیاسی زدی؟
بابا با ما که کسی کاری نداره، ناسلامتی دیوونه ای ما.
راست میگی، من همش یادم میده.
ببین من اینجا روی دستم زبدر قرمز زدم که یادم نره.
آره خوب کردی.
ببین تو به روح اعتقاد داری؟
بستگی به روحش داره.
من فکر کنم انقدر ملت گفتن رضا شاه روحت شاد، رضا شاه شنیده اومده به ابراز از احساسات مردم جواب بده.
چه کار قشنگی کرد.
شاید هم بتونه حکومت رو پس بگیره.
یعنی باز بشه زمان رضا شاه؟
آره دیگه فکرشو بکن. باحال میشه ها.
چیش باحال میشه؟
همین که مثلا گشت ارشاد دیگه برعکس گیر میده.
برعکس گیر میده یعنی چی؟
یعنی بگه خانم روسری تو بکش عقب‌تر، یا مثلا گیر بده به چادریا که این چه وضعشه، در بیار همه رو.
زمان رضا شاه اینجوری بود؟
آره دیگه اون موقع ها آگهی میزدن زن در حجاب مثل مروارید تو کیسه زباله.
بیچاره خانوما، همه چیشون همیشه به همه ربط داره.
آره حتی لباس زیرشون.
نه بیادم
جدی گفتم بابا، امام جامعه مشهد گفته این مغازه ها چرا لباس زیر زنونه میفروشن.
عجیبه ها، شاید دوست نداره زنونه با زیر بپوشن، یعنی صدفو که باز کرد صاف برسه به مروارید.
نه نگفته نپوشن، گفته مغازه ها نباید بفروشن.
یعنی زنا خودشون ببافن؟
اونا دیگه خودشون میدونن، اون دیگه مشکل ما نیست.
راست میگی، ما خودمون خیلی مشکل داریم.
بزرگترینش هم اینه که دیوونه ای.
اونو که البته شانس آوردیم، وگرنه فکر و خیال و غم و غصه این خانم اصلا داغونمون میکرد.
راست میگی، بیا برات زبدر بزنم رو دستت که دیگه یادت نره دیوونه ای.
آره بزن خالکوبی کن اصلا.
باشه برات خالکوبی میکنم، بلدم. یه رضا شاه روحت شادم رو بازود بزنم.
نه دیگه ممنون.
سلطان غم مادر چی؟
نمیخوام بابا.
عکس امام جمعه مشهد
بدم کن بابا.
وایسا کجا میری؟
اصلا خواستم
حداقل یه مروارید بی صدف بزنم برات، یا یه قلب تیر خورده. حتی تتلو کمتری، یعنی رفت ترسو.
میگن از اون آدم خلایی، میکشونی من و آهن رو بایی، واسه برنامه همه هر دو پایین، پیدا میکنم من رو همه باین. ولی نگو به من افتا سر خط، تازه این ماجرا شروعشه. روزای خوب میان پشت سر هم، ابرا میرن کنار طلوعشه. نزا برام اینقا شرد بس، خوب نگاه نکن تو به قفل، بریم واسه رونده بد، تا بگو کیه که بدون قفل.
آخه دیوانه ما زیاد بشد و فکرم تو رو زیاد.
چرا؟
آخه دیوانه ما زیاد بشد و فکرم تو رو زیاد.
چرا؟
الان هرچی که هست حال میده همینطور.
میزنی شعر و برام عجیبه بینمو چرا الان لاغت بذار تو یه جا مرام میدونی رو من چشو الان دونو تو میان خوب باشت هماسون تکس میدم به زیل جمع لباسون ترجی میدم تو رو همیشه من دیوونه یه خوله هراسون میپرسن که سرت میخوره به سنگ تلف نکن وقت تو اینطوری پسر هرچی میبینی باز میری یادش به زیله که میشی بی خیاله دادیم داشتیم با هم رابط خوبی همیشه میگفتی عاشق بومی ات کلونم بوش روی جاکت بوم یادت بود آره هر جایی که بود الان نیستی ولی خیلی تاریک مودم خودم گفتم برو با این که زود فهمیدم اشتباس من و راهی که بودم هنوزم میگی که حق با تو نی خوبه مودت فقط شب با تو نی سری میام پیشن چند تا فوری خوش پکس داره هستی هر جا کلی چون
ایستگاه فردا خسته نباشید
سلامت باشید
جمهوری اسلامی به دردش فقط یک زبان میخوره اونم زبان مرده است که هیچ کسی هیچ جا به هیچ شکلی حرفی نزنه تا اینا بتونن کارشونو بکنن در این حال برای خارجم که به هر حال فرق بله. نمیکنه هر کی بیاد خارج از کشور یا میاد این طرف بخواد زندگی کنه یاد میگیره اگرم نخواد زندگی کنه که بالاخره یه جوری تتپته یه جوری را میفته آدم دیگه موفق باشید دوستتون دارم قربونتون برم
مرسی از شما خدا نکنه خود ولی چقدر این قربونتون برم خیلی خوب و مسلط کشید اینو اصلش اینجوریه قربون شما اینجوری اصلش بله سنتوری شد بله شنوندگان عزیز طبق روال هفته های پیش آقا فرید بازم جزوه تولدهای سینماییش رو آورده تو استودیو
کتاب عزیزم
کتاب جلد داره آقا این چیه دم من با منگه نمیاد
عزیزم این قرتی بازی کار ناشره من می نویسم من کارم نوشتم
بله. خیالمون بله. خیالمون راحت شد با کدوم صفحه شروع کنیم حالا
خب
آقای ناشر
الف ب بابای اونا بهرام رادان خوبه
به به به بله بهرام رادان متولد اردیبهشت پس
بله 8 اردیبهشت 1358 در تهران به دنیا اومده مادرش دبیر بوده پدرش نظامی البته اسم بهرام و پدر بزرگش براش انتخاب میکنه وقتی به دنیا میاد
آره بهرام رادان سال 78 توی آموزشگاه سینمایی دوره بازیگری میگذرونه همون سال هم برای بازی تو اولین فیلمش به نام شور عشق انتخاب میشه
فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزادم هست
تا حالا هم 37 تا فیلم بازی کرده تجربه خوانندگی هم داشته دیگه
ولی بیشتر از خوانندگی خودش بازی و خوانندگیش برای سنتوری با صدای محسن چاوشی به یادم مونده
آره تولدش مبارک بهرام رادان عزیز سنگ صبور از سنتوری البته با صدای آقای چاوشی
اگر بیای همون جوری که بودی کمی آرام حسود از حسودی صدای سازم همه جا پر شده کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش بغمی همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور
خورشید. تنهای دیر سنگ زبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست خونی و راه چاره نیست اگر چه هیچ جاست نمیمد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه در باش تا بد بیارمد باش تنهای بی تنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست خونی و راه شاره.
سلام فرشید و بچه ها.
سلام علیکم.
به نظر من زبون ترکی باید توی مدارس تدریس بشه.
چرا؟
چون که فامیل بابای من ترکن و هر وقت من توی جمعشون نشستم با این که فارسی بلدن
بله.
ترکی حرف میزنن که من چیزی نفهمم. مرسی گاهانم از ناکجا آباد.
مرسی گاهان جان. فامیلای بابای گاهان، خب ده مراعات کنید دیگه. این طفلک نمیفهمه شما چی میگید، همینجوری هی ترکی حرف میزنید. بیا الان جواب سوال ما رو اینجوری داده، گفته که ترکی تدریس کنیم. حالا به هر حال اینم راهیه دیگه. بعضیا میخوان فاطمه گل ببینن، ترکی دلشون میخواد، بعضیام دوست دارن که بفهمن فامیلای باباشون چی میگه. اما دوستان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، دقت بفرمایید لطفاً. آقا گوشت بده به من. خانم جان دقت کن، خانم دقت کن. استاد جواد ظریف این هفته تشریفش برده بود آمریکا، اونجا توی نمیدونم یه جایی شورای روابط خارجی و اینا رفته یه حرفایی زده. آدم فکر میکرد داره در مورد کشوری غیر از ایران حرف میزنه. عجیبن غریبا. مثلا ایشون یه جایی هم گفت که بهایی بودن در ایران جرم نیست. یه بار دیگه میگم، آقای ظریف فرمودن بهایی بودن در ایران جرم نیست. بله، منظور استاد احتمالاً این بوده که آره ما دیگه مثلا مثل اوایل انقلاب نمیگیریم بهایی ها رو اعدام کنیم، ولی نگفت که همین بهایی های عزیز اگه بخوان برن دانشگاه درس بخونن خیلی تصادفی یه دفعه پرونده تحصیلیشون تو سازمان سنجش مشکل پیدا میکنه، این مشکل انقدر کش پیدا میکنه که اون شهروند بهایی بخواد مثلا شهروند بهایی ایرانی بخواد بشینه تا برطرفش کنه، یهو میبینه چه میدونم داره به سنین سالمندی پا میذاره دیگه تا بخواد تموم شه مسئلهش، تموم شه توی اون پرونده. یا مثلا ایشون نگفت که بهایی ها حتی تو ایران خیلی وقتا از کار و کاسبی هم محرومن. یعنی چی؟ یعنی میرن عزیزان مغازه هاشون رو هم پلم میکنن و خدای نکرده اینو کاسبی نکنن. حالا اینکه یه بهایی اصلا حق استخدام دولتی و رفتن به رده‌های مدیریتی و اینا نداره که دیگه گفتن شبیه جوک شده، اون که هیچ. یا مثلا در مورد بحث حجاب ظریف جان به طور نچندان ظریفی البته یه حرفایی زد که آدم فکش میافتاد. خیلی شیک ایشون گفته حجاب تو ایران به قول خارجی‌ها درس کده، یعنی مثلا پوشش عرفیه، یعنی همون جوری که مثلا تو آمریکا طبق گفته آقا جواد شما بدون تیشرت نمیتونی بری تو مکدونالد، تو ایران هم خانم‌ها باید حجاب سر کنن تا برن تو خیابون. اینجوریه، یعنی با مکدونالد مقایسه کردن. خیلی شیک مقایسه رو حال کردین، عالیه ها. یعنی هزاران زنی که طی چند سال اخیر به دلیل عقب بودن روسری و چاک و مانتو و رنگ لاک و هزار بهانه دیگه بازداشت شدن، براشون پرونده سازی شده مثل دزدا و قاتلا، رفتن وایسادن ازشون عکس گرفتن تو منکرات تحقیر شدن، از نظر آقا جواد ما مثل اون آقای مستوپاتیلی هستن که تو غرب وحشی شب هوس مکدونالد میکنه، تیشرتش هم در میاره لخ میره تو مکدونالد، هم مثلا اونجا بهش میگن شما نمیتونی بیای تو آقا جان ببخشید. همین، خب نوکرتم. خب یکی از بهترین راهها در اینجور موارد اینه که آدم هیچی نگه، دهنو ببنده کلن. ها بهتر نیست؟ وگرنه اینکه هی پشت سرم دروغ بگی مثلا کج و معوج بزنی باعث میشه یواش یواش بچه‌ها اسم بذارن روتا. ببین مثلا به جای جواد ظریف ممکنه بشه جواد زخیما، چه میدونم. من چه میدونم، این بچه‌ها این دور زمانه رو میشناسی دیگه، این چیزا تو کتشون نمیره که. جواد جان زخیم باشون برخورد کنی، زخیم باشون تا کنی، زخیم باد برخورد میکنن. گفتم بهت بگم که حواست به زخامتت باشه تو حرف زدن. نگی نگفتی یه وقت، نگی نگفتی.
آی بینیم آلون زمان dedim her şeyim tamam, elimi tutmuştun sonra inceden usuldan. Ay beni öptün zaman bütün bir dünya yalan, yüzümü güldüren sendin geceyi gün edendin. Yıllar geçmiş
اول هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salibi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
عرض میکنم خانم کاویانی، ببخشید معطل شدید دقایقی در استودیو معطل بودید.
خیلی صف طولانی بود.
ببخشید، واقعا شرمندم. خوب هستین شما؟
سلام فرشید.
خواهش میکنم، هانا کاویانی هستن. بچه ها هانا کاویانی، هانا کاویانی بچه. خب بریم سراغ یه خبری که یه خورده که خیلی خبر تلخی بود تو این چند روزه. این خبر رو شنیدیم، همین ماجرایی که در تورنتو اتفاق افتاد، ماجرای حمله یک ون به آبران. توضیح میدی برامون که چی شد و نهایتاً این آدم رو گرفتن و یا اصلا هدفش چی بوده، انگیزش چی بوده؟
ببین خیلی جالبه این پرونده. الان یک مطلبی میخوندم روی وبسایت فاکس درباره یک مجله اینترنتی به زبان انگلیسی درباره این موضوع و صحبت‌های بیشماری هست درباره این که چون به هر حال حمله، اونطور که حمله های با ونی که می دیدیم در حداقل چند سال اخیر که خیلی شدت گرفته بود در اروپا، چند موردش رو داشتیم که کشورهایی که توش اتفاق افتاده بود گفتن این حمله ها تروریستیه، مثلا افراطگرایان اسلامی بودند که این کارا رو می کردن. اما این بار ما با یک پدیده کاملا متفاوت روبرو هستیم که این نشریه اینترنتی فاکس می گفت که این هم اگر بخوایم اسمش رو بذاریم تروریسمه، اما به یک نوع دیگری، به دلیل اینکه حالا مشخص شده فردی که جوانی که راننده این ون بود که 10 نفر رو زیر گرفت و اتفاق هم چرا برای ایرانی ها
10 نفر کشته شدن،
تعداد بیشتری مجروح شدن. برای ایرانی ها خیلی موضوع تکان دهنده بود از این جهت که اتفاق در محله اتفاق افتاده که در اونجا مغازه‌های بسیار زیادی، میدونی تورنتو جامعه ایرانی خیلی بزرگی داره، مغازه دارن اونجا، اصلا خیلی بروبیایی دارن برای خودشون به نوعی.
تهرانتو میگن
اون یکی مثل تهران جلس تو تورنتو هم خیلی قوی هست این مسئله و این در قلب این مرکز ایرانی بودن، محله های ایرانی تورنتو اتفاق افتاده بود و اطلاعات خیلی زیادی رو کانادایی ها منتشر نکردن. اما یک چیز مشخص شده و اون این هست که ابتدا گفته شد که این فردی که راننده خودرو بوده یک پست فیسبوکی داشته که شاید نشون بده که دلیل این کاری که کرده چی بوده. گفتن کمی افسرده بوده، آدم ساکتی بوده و اینها. حالا مشخص شده که این آقا از حامیان یک میشه گفت خرده فرهنگ، کالت اینترنتیه، یک گروه اینترنتی که
فرقه مثلا.
آره حالا فرقه هم نمیشه اسمشو گذاشت، ولی اینها گروهی از مردان هستند که معتقدند که خواسته ها و نیازهای جنسیشون اونطوری که میخوان برطرف نمیشه و به همین دلیل خیلی اعتراض میکنن روی فضای مجازی، در فضای آنلاین خیلی حمله میکنن به بقیه. و 2-3 سال پیش یک کسی توی کالیفرنیا از افرادی که خیلی مهم و مطرح بودن تو این گروه، این به چند نفر شلیک میکنه و در نهایت هفتی رو به سرمت خودش میگه، خودشم میکشه. و این آقایی که حالا که به نظر میاد از اسمش
ارمنی
باشه، حالا مشخص نیستش که ارمنی کدام کشور اینها، این آقا خیلی ستایش کرده بود از اون کسی که اون کار رو در کالیفرنیا کرده بود.
یعنی این پست فیسبوکی بود که قبل از این
پست فیسبوکی بود که قبل از این حمله انجام گذاشته بود و پیشتر هم ستایش کرده بود این اقدام رو. و کلن البته بین افرادی که از این گروه مردان حمایت میکنن درباره نیازهای جنسیشون خیلی نظرها متفاوته. گروهی هستن که میگن آره رفت خیلی کار خوبی کرد، آدم کشت به خاطر اینکه بس دیگه، چقدر ما نیازهای جنسیمون سرکوب بشه. گروهی هم هستن که خیلی مسئله پیچیده ایه. آره به خاطر اینکه معتقدن که اینی که میگن که چادز اند جسیکاز، چاد به معنای مثلا سمبل مرد خوشتیپ با عضله که دختر رو براش قش میکنن، و جسیکا سمبل دختر بلوند زیبایی که مثلا فقط تمایل داره به این مردهای زیبا رو. خیلی بحث روانشناختی پیچیده‌ای داره این اتفاقی که تو تورنتو افتاده. اما
یعنی مثلا آدمایی بودن که قادر نمیتونستن مثلا دوست صحبت پیدا کنن،
نه ولی خب نمیشن. آره نیازهای جنسی سرکوب شده دارن و خیلی عجب. بحث پیچیده است و حال امیدواریم که حداقل توضیحات بیشتری داده بشه درباره این که این فرد کی بوده و واقعا چی میخواسته از جان همشهریاش در تورنتو.
دستگیر شده دیگه.
بله
خیلی خب، بریم سراغ حالا این آقا هم ارمنی بوده، البته هیچ ربطی نداره، ولی حالا بریم سراغ ارمنستان.
خیلی امروز گیر دادیم.
ولی خب آره، این اعتراضاتی که در ارمنستان بود و البته تموم شد،
یه ادامه داره. نه ادامه داره.
ادامه داره.
آره داستان ارمنستان خیلی داستان
نخست‌وزیرشون استفاده داد و
نخست‌وزیر کناره‌گیری کرد. به هر حال جالبه که اتفاقا در رسانه‌های ایران هم خیلی بهش پرداخته نمیشه، کشور همسایه است و این فاکتور مجاورت خیلی مسئله مهمه. به هر حال ایرانیان زیادی به ارمنستان سفر میکنن. آره. جامعه ایرانی ارمنی بزرگی هست در ایران. به هر حال در ارمنستان اتفاقی که افتاده این هست که این اپوزیسیون ارمنستان چندین بار هی برخواسته بود و سرکوب شده بود، موفق نشده بود، بین خودشون نفاق بود. حالا این دفعه موقعی رسیده بود که این آقای سرکیسیان که نخست وزیر بود نظام رو تغییر داده بود و کرده بود نظام پارلمانی، در نتیجه از رئیس جمهور یه دفعه تبدیل شد به نخست وزیر. و در آستانه این که این اتفاق بیفته، این مردم شروع کردن برخواستن.
اصلا مشکلشون همین بوده.
آره، یه رهبری دارن به اسم آقای پاشینیان
پاشینیان
که یک راهپیمایی رو از شهرهای دیگه ارمنستان شروع کرد به سمت ایروان و خیلی سریع سرکیسیان نخست وزیر که 10 سال در قدرت بود، پیش از اون هم در قدرت مناسب مختلف داشت، یه دفعه به این نتیجه رسید که زمان من به سر رسیده و من باید کناره‌گیری بکنم. خیلی جشن بزرگی گرفتند ارمنی‌ها، اما مسئله اینجاست که از اینجا به بعد این روند چجوری ادامه پیدا بکنه. و میگن که باید اصلا حزب جمهوری خواه از قدرت کنار بره. حالا امروز اعلام شده اومدن در خیابانن، هنوز دیروز و امروز همچنان اعتراضات ادامه داره. دیروز این آقای پاشینیان، خیلی آقای مبتکری هم هست، یه پیشنهادی داده بود که امروز در یک ساعت مشخص در هر جایی که هستند این معترضان، در حالا میگفتن که شاید اصلا ارمنه جاهای دیگه هم این کارو بکنن، همزمان هر جایی هستن خودروشون رو خاموش کنن، بشینن تو خودرو تکون نخورن توی عجب. اون دقیقه مشخص و از این کارا میکنه آقای پاشینیان.
خیلی نوآوره.
نوآور آره،
مثلا در لباس پوشیدن خیلی نوآور
نیست. نوآور نیست آره متاسفانه.
خیلی حواشی داشته.
خیلی صحبت میکنن، چون این آقای پاشینیان شاید شنوندهای ایسکا نشینده باشن، ندیده باشن. این آقا همش یک بلوز پلنگی میپوشه، یه تیشرت پلنگی میپوشه، یه دستش هم زخمی شده، این دسترم هی بسته، بانداژش هم عوض نمیکنه. بعد هی دیگه همه سوال میکنن آقا چند تا از این بلوز پلنگی ها داری؟ حالا ریشاتو نمیخوای بزنی؟ اوکی، من این بلوزت عوض که خورست. خیلی ماجرای پیچیده است این آقای پاشینیان.
بسیار خب، حالا به نتیجه رسید، هفته‌های دیگه راجبه شرط بزنیم که به کجا رسیده. آقای مکرون و آقای ترامپ هم دیدار کردن و کلی حواشی بامزم اونجا داشته.
آره، آقای مکرون یه دیده سفر 3 روزه بود، سفر رسمی با خیلی آب و تاب. در این اولین سفر رسمی بود که ضیافت شام رسمی برگزار میشد در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ. در نتیجه خیلی بهش توجه شد از این نظر. آقای ترامپ خودش امروز توییت کرده بود، از همسرش تشکر کرده بود به خاطر این ضیافت شامی که برنامه ریزی کرده بود. خیلی حواشی مختلفی داشت، از جمله رابطه خود آقای ترامپ و رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون که در مقابل دوربین خبرنگاران بارها این دو همدیگر رو بغل کردن، بوسیدن. بعد یه جا آقای ترامپ اومد از روی شونه جلوی خبرنگارا توی کاخ سفید در جلوی دوربین خبرنگارا یه شوره‌ای مثل این که رو کت شلوار کت مکرون دیده بود اونم
پاک
کرد و بعد گفتش دیگه همه چی عالی شد و ما خیلی اوکی می‌کنیمش. خلاصه مطمئنن حواشی اینجوری داشت، اما سفر بسیار سفر مهمی بود. خیلی
کوتاه میتونی بگی کلن چه نتیجه‌ای با داشته این سفر و آیا اصلا نتیجه داشته راجع به برجام یا
کلن؟ امانوئل مکرون به کاخ سفید رفت، یک پیشنهاد داد به آقای ترامپ که میگه پیشنهاد چهار تا فاکتور داره که برجام رو نگه داریم و کارهای دیگری بکنیم که آمریکا راضی بشه. اما امانوئل مکرون دیروز رفت تو کنگره و خیلی محکم به برخی دیگر از سیاست‌های آقای ترامپ، نه فقط درباره ایران بلکه در مورد توافق آب و هوا، قراردادهای تجاری،
انتقاد کرد.
هنوز آقای ترامپ واکنش مستقیمی نداشته و مکرون هم قبل از این که از واشنگتن خارج بشه به خبرنگاران گفته بود که او نمیدونه که آقای ترامپ چه خواهد کرد، اما به نظر او دونالد ترامپ میخواد به دلیل اون چه که سیاست‌های داخلی خونده آقای مکرون میخواد که از برجام خارج بشه، اما هنوز
مشخص نیست. ممنونم هانا کاویانی، رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید. ممنونم ازت، تا هفته دیگه.
Je veux danser toute cuite, je veux danser la polka, même si je sais pas le pas. Je la veux danser, c'est fou, je la veux danser toute sous, même si je suis pas à la cadence. Je veux entrer dans la danse, je pourrais danser n'importe quoi, tant que c'est avec toi. Je sais j'ai mes gros sabots, oui mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la danserai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka. Un, deux, trois, on y va.
Bonjour Farshid, comment allez-vous?
Bonjour.
Merhaba Farshid, nasılsın? İyi misin? Hi Farshid, how are you?
What's up? زبانها.
Everything is all right?
Yes.
Okay, good. I know that.
Yes.
فرشید جون، میخواستم بگم که انتخاب موضوع خیلی جالبه و همچنین بد نیست که آدم چند تا زبون رو بلد باشه و بتونه راحت تر با آدم ها ارتباط برقرار بکنه.
روسی چی شد؟
هیچ ایرادی نداره، ولی این چیزی که مسئولین ما راجبش فکر میکنن یه خورده بحث رو پیچیده میکنه که من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی پیشنهاد میکنم که همه تقریبا یه زبون رو حداقل بلد باشن تا تو این دنیای عجیب و غریب بتونن راحت تر با هم دیگه ارتباط داشته باشن. مرسی از برنامت.
خیلی ممنونم از شما به خاطر استفاده از زبانهای مختلف و پاسخ به سوال ما، سپاسگزارم. دوستان، شنیدین میگن شاه بخشید شیخ علی شاه نمیبخشه، یا ایستوی مایه ها شاه بخشید شیخ علی شاه نبخشید، نمیدونم یه همچیزی میگن دیگه. الان توی جریان برخورد گشت ارشاد توی یکی از پارکای تهران با یه دختر خانم که خب خیلی هم سر صدا کرد، هفته پیش راجع بهش حرف زدیم، دیروز هم بازی مطلبی داشتیم راجع بهش، اعتراضای زیادی هم دنبال خودش داشت. ظاهرا نیروی انتظامی اون مامورش رو که اون دختر خانم رو کتک زده بود معلق کرد. حالا از این ور رئیس قوه قضاییه یعنی آقای آملی لاریجانی اومده گفته چه معنی داره نیروی انتظامی مامور خودشو برای برخورد مقتدرانه معلق کنه. ایشون گفتن این کار به اقتدار نیروی انتظامی ضربه میزنه و عقب نشینی در برابر مجرمینه، و ایشون از این تصمیم نیروی انتظامی هم جا خوردن هم تعجب کردن. یعنی واقعا ما هم جا خوردیم ها یه جورایی. فکر کن نیروی انتظامی که پاش بیفته با ماشین هم رو مردم رد میشه، حالا واسه یه کتک کوچولو که یکی از ماموراش به یه خانمی زده بیاد اون مامور رو برکنار کنه، واقعا به کجا داریم میریم ما؟ من میشه؟ من داریم؟ تازه اینجور که رسانه‌های ارزشی اعلام کردن این مامور زحمت کش گشت ارشاد، بنده خدا بیچاره موقعی که داشته این دختره رو پشت رو میکرده انگشت خودش هم شکسته یه کوچولوشی. آخه به هر حال ما همینجا ضمن عذرخواهی از این مأمور کف بر جان گشت ارشاد از رئیس محترم قوه قضاییه میخوایم اگه نیروی انتظامی دوباره از این خانم دعوت به کار نکرد، تو رو خدا دستگاه قضایی خودش وارد عمل شه در یک حرکت نمادین، این خانم رو با حقوق و مزایای دو برابر و حتی سه برابر نیروی انتظامی استخدام کنه به سرعت.
چون واقعا اینجور افراد حیف ازشون تقدیر نشه آقا، از استعدادشون استفاده نشه. ماشاءالله تو بخش اجرای احکام قوه قضاییه هم برای ایشون کاری که با روحیاتشون سازگار باشه ها فت و فراوون ریخته. یه دونه شلاق بدن دستش، مأمور اجرای حدود و احکام شرعی، روزی 400 500 تا ضربه شلاق که بزنه به این خانمایی که حکم شلاق دارن، هم خودش یکم سبک میشه، اعصابش آروم میشه، هم حساب کار دست مجرمین میاد، متوجه اقتدار نظام میشن. به خدا والا
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها تنها تنها رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها تنها تنها رقصیدم.
بله سویل نفیسی داشتیم میشنیدیم رقص که کنسرت داره سه شنبه 11 اردیبهشت ماه در تالار وحدت ساعت 9:30 شب، قیمت بلیتش هم بین 40 تا 100 هزار تومانه.
سه شنبه هفته دیگه.
روز قبلش دوشنبه در فرهنگسرای نیاوران هم یه کنسرت دوئت یا دو نوازی است از آردا لاکایا از ترکیه و جرونیمو مایا از اسپانیا که با هم دیگه ساز میزنن، اینسترومنتاله یعنی آواز نداره، و ساعت 8:30 شب به مدت 1.5 ساعت اجرا میکنن. قیمت بلیتش هم بین 90 تا 120 هزار تومان.
کجا بود؟ فرهنگسرای
نیاوران، سالن خلیج فارس.
بذار بشنویم از این دو نوازی.
نظر من اگه زبون چینی رو یاد بدن خیلی بهتره، چون که اکثر جنسا چینیه، ما میتونیم حداقل روشو بخونیم، متوجه بشیم ببینیم چی هست داخل اینا. و اینکه این فیلمایی هم که میاد همه زیرنویس چینی رو دارن، حداقل آدم میتونه اگه انگلیسی بلد نباشه با توجه به اون زیرنویس چینی بفهمه که اون فیلم چی درش میگذره. عزیزم قربونت،
قربون خودت، مرسی. بعد فکرم نیست دیگه، حالا دیگه ما همه چیمون چینی شده دیگه، حالا زبونمون هم چینی بشه کلن یه دست میشیم دیگه. خیلی ممنونم از تماست
فرشید جان. سلام. میگم این روابط ایران و روسیه کم کم داره نگران کننده میشه، خدا کنه فقط به همین تدریس زبان روسی خط بشه، فردا به تولید مصر مشترک نکشه که مثلا بگن آقا نسل ایرانی ها کوتاه‌قد شدن و سیاه شدن و از زبان روسی رو بیاریم ایران که مثلا نسلشون ایرانی ها تغییر بکنه. امیدوارم فقط به اونجا نرسه دیگه.
بله خیلی ممنونم، خوشم میاد که اعتماد به نفسم بالاست. آره بله، شما وایسین تا خانمای روسی بیان ایران برای تولید مثل مشترک با مردای ایرانی.
چیزی که ما میبینیم اگه به هر حال چنین پروژه‌ای هم داشته باشن احتمالاً مردای روس رو بفرستن برای تولید مثل مشترک. حالا اگه قصد بلند شدن قد و نمیدونم سفید شدن پوست و از این حرفا باشه، چه مرد چه زن خیلی فرقی نمیکنه دیگه. ایشالله که خیره، ایشالله خیره. آقا بریم ایستگاه این جدیده که دیگه البته قدیمی شد دیگه، زیر زمین. نمور و آبکی ما خوش آمدین.
بله
فرید،
نم گرفته همه جا.
آره خیلی آب چکه میکنه و اینا، بعد به نظرم ایزوگام کنه.
باید یه فکری بالش بکنیم وگرنه غرق میشیم هممون.
چه خبر، این هفته کیو ملاقات میکنیم در زیر زمین؟
این هفته با گروه 127 آشنا میشیم. البته خیلی آشنا هستن باشون و
127 خسروی خوبان.
بله
خسروی خوبان، نظری سوی گدو کن، رحمی به من خست دل بی سر و پا کن.
بله اینا گروه 127 راک یا فانک راک میزنن و از سال 1380 کارشون شروع کردن.
کیا هستن یا بودن؟
یه سری دانشجوی دانشگاه هنر با هم جمع شدن و خیلی کارهای خوبی هم تولید کردن تا الان. سهراب محبی، سردار سرمست، علیرضا پوراسد، سلمک خالدی، شروین شهامی پور و یحیی الخنسا.
چند تا کار داشتن کلن این آلبوم و اینا بود؟
تا حالا 4 تا آلبوم دادن، 2 تاش به انگلیسی اجرا کردن و 2 تاش هم به فارسی.
بح بح. بله بریم یه موزیک از 127 گوش کنیم.
بله
این دست استخون نداره.
مست به من بر اومد، شکت به انتر اومد، باد به قبقب اومد و ماه برون نیومد، خر به مکتب اومد، گربه به مطبخ اومد، غلام به مرکب اومد و آب زاب نیومد، آتل و باطل اومد، عروس به فاسق اومد، مش تو خزونه اومد، شام به سر نیومد، کور به منظر اومد، لال به موز اومد، خس به سنگر اومد و جام به لب بر اومد. این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ به سر در اومد، راه به سر نیومد، حیرون و ویرون اومد، زیره به کرمون اومد، سنگ زگردون اومد، این جام به سر نیومد. شم به توبه اومد، این قصه به سر نیومد، این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره.